حامی این قسمت از پادکست در صبح گوشی شاپه. این روزا زندگی دیجیتالی شده و گوشی شاپ همراه شما در زندگی دیجیتالیتونه تا آرامش خاطر داشته باشین. هم میتونین قسطی بخرین، هم کار با وسایل الکتریکی رو یاد بگیرین، هم تضمین و بیمه گوشی شاپ رو داشته باشین و هر وقتم وسایلتون خراب شد به گوشی شاپ بفروشیدش و جاش یه دونه بروزش رو بگیرین. برای اطلاعات بیشتر به سایت گوشی شاپ به آدرس gushishop.com مراجعه کنین.
سلام به امید عزیز، سلام به همه شنوندگان، امیدوارم که خوب و خوش باشید.
سلام به همه، خصوصا اونایی که به ما بازخورد میدن. ما خب هی میگیم و این داستانا، بعد اتفاقی که میفته اینه که خیلی وقتا آدما میان مثلا حالا یه وقت تو توییتر و مثلا این ورانور پیغام میدن، کامنت میزنن، تشکر میکنن، بعد همیشه میگم ما بازخورد بدین، بعد نمیدن، ما نمیفهمیم چی میشه. و یه سری آدم هم مثلا در دنیای واقعی، مثلا من چند وقت پیش کارگاهی داشتم، یکی دو نفر اومده همجوری صحبت کردن، تشکر کردن. نه بعد گفتم خب مثلا بعد یکیشون هم بود گفت من میتونم بازخوردم، گفتم آقا بده دور جون مادرت بده. آره اینا مثلا خیلی هم بازخورد خیلی عالی داشت، مثلا سه مورد قشنگ، خیلی بازخورد دقیق ریز قشنگم. من گفتم خب چرا اینا رو نمینویسیم برام، چرا مثلا ایمیل کنیم، پیغام بذاریم، فلان کنیم، هرچینا. من گفت نمیدونم، ما اینو خیلی میشنویم از همه که نمیدونن یا راحت نمیفهم چرا بازخورد نمیزن. خلاص ما...
من که آدم خندرو و خیلی خوش اخلاقی ام، شاید از تو میترسن.
از من کسی نمیترسه، خصوصا در سوشال مدیا. ولی اگه از ما میترسین برای اکانت پادکست بذارین. خلاص ما همه بازخوردا رو میخونیم، راجبش حرف میزنیم، یه جا جمعش
نگه میداریم. همینطوره،
ممکن لزوما هر چیزی که بهمون بگی انجام ندیم، ولی حداقل
شاید بهتر باشه سوالای بهتری بپرسیم. امید، من خیلی وقتم از دوستانی که میان و لطف دارن میگن، میپرسن، من میگم چیکار کنیم بهتر بشیم. این خیلی سوال
دقیق‌تریه، سوالای خیلی خاصی در خصوص بازخورد بپرسیم. ولی خلاصه میگم چون همین چند روز پیش یه کیسی پیش اومد، گفتم اولا اینکه خیلی برام خوشحال کننده است وقتی تو دنیای واقعی انتظار نره و یکی میاد خودشو معرفی میکنه، میگه من فلانی هم از مخاطبای پادکستم، شروع میکنه فیدبک دادن. خیلی برام لذت بخش، این کارو بکنین حتما. ثانیا اینکه حالا اگر ما همدیگر ندیدیم لطف بکنین و در سوشال و غیره بنویسین. خب ما امروز مهمون داریم.
چه مهمونی؟
آقای شاهین طبری از تجربیاتشون در چارگون و مداریو و مادرشو میگه. خیلی سخته.
نه البته تو این قسمت نمیگه از تجربیات مداریو و مادرشو،
در قسمت بعد میگه.
ولی خیلی صحبته خیلی قشنگی شده بود، مصاحبه متفاوتیه.
خدا انا این ما هر دفعه میدونیم فوش ندیم، ما هر دفعه هر مهمونی داریم خودمون هیجان زده میشیم، میگیم مهمون ویژمو، این دفعه مهمون متفاوتی داریم. بعد پویای پیروسنگلو عزیزم یه بار تیکش رو انداخت، گفتم بابا کاملا راست میگه. به حال نمیدونم دیگه، هر کدوم یه جوریه. حالا الان شما مثلا خود همین چند قسمت آخر مهمونامونو گوش بدین، هر کدوم یه جوریه واقعا، از خود پویای پیروسنگلو، از
سنای
خالصی، از رضای مفید، از شاهین طبری، هر کدوم یه جورن، یه مدل حرف میزنن، روی چیزایی در واقع تکیه میکنن. و شاهین هم خیلی به نظرم حسی و تجربی و واقعا از حسه کارآفرین صحبت کرده تا
خب اصلا که بشنوید. خوبه صحبت شاهین، صحبت شاهین خیلی
خب مثلا از اون بخچه سرمایه چی داری برای ما؟
ما از این به بعد همونجوری که تو قسمت قبلی گفتیم، قراره یه مقدار جدی‌تر راجع به دیتیل‌های سرمایه‌گذاری، جزئیات سرمایه‌گذاری صحبت بکنیم. تا به حال خیلی داشتیم راجع به اصول صحبت می‌کردیم، حالا یه ذره تکنیکی‌تر از این به بعد در چندین و چند قسمت آینده حرف می‌زنیم. و فکر می‌کنم اولین سوالی که برای جذب سرمایه ممکنه که به ذهن استارتاپ‌ها بیاد رو خوب اول مطرح بکنیم. خیلی وقتا استارتاپ‌ها این سوال رو دارن که مقدار سرمایه که من مورد نیاز، مقدار سرمایه مورد نیاز من چقدره. و پاسخ دادن به این سوال نیازمند اینه که قبلش به چندین و چند سوال جواب داده باشیم. به نظر چه شکلی میشه مقدار سرمایه مورد نیاز رو در آورد؟ امید یک مقدارش حرف زدیم پراکنده قبلا گفتیم.
آره دیگه، حالا تهش اینه که تو یک جور برنامه مالی بالاخره داری، به یه چیزی میخوای برسی، چقدر هزینه لازم داری که به اون برسی، یه مقدارش رو داری، یه مقدارش هم از درآمدت میاد، آره. بقیه‌اش هم میخوای جذب کنی.
همینطور. خب من فکر میکنم که همین جوری که تو گفتی، نقطه شروع اولش اینه که من باید بدونم که اصولا میخوام چیکار بکنم و این پول رو برای چی میخوام.
بله.
و این میخوام چی کار بکنم و برمیگرده به مسئله استراتژی رشد که خیلی قبلتر در مورد استراتژی رشد صحبت کردیم.
خیلی چیزا اینا غیر از استراتژیات به بیزنس پلنت هم برمیگرده، به حتی شاید سرمایه گذار قبلیت هم برگرده.
دقیقا همینطوره. بعد بدونی که میخوای چی کار بکنی، اگه ندونی میخوای چی کار بکنی نمیدونی چقدر پول میخوای. خیلی ساده است.
آره. و البته من یه لول دیگه هم، یه مشکل دیگه هم، حالا من تو پیچ دکا خیلی این موضوع رو دیدم، نظرم اون جلب کرده، اونم اینه که مثلا یه دونه پای چارت
آره.
میکشم مثلا
اینقدر منابع انسانی،
آره.
اینقدر HR،
آره. بعد اصلا اینو نمیفهمم، اینقدر منابع انسانی، اینقدر
مارکتینگ
مثلا، اینقدرم در بهترین حالت سربار. بعد میگم آقا مگه فقط خرجاتون همین هست؟ یا مثلا همین که تو بگی من 60% پولی که میخوام مثلا میره مارکتینگ، اینا یه بعضیا امیدوارم پشتش عدد رقم داشته باشن، اولا
امیدوارم
که اون 60% اینطوری نباشه که خب آقا مثلا بزنیم 60 تو بگی 70 من میگم 50 بشه 60، یا بگیم آقا بنچمارک دنیا اینه که 60% مارکتینگ، یعنی حساب کتابی پشتش باشه. ثانیاً به نظر من کاتگوریاش خیلی زیادتر از این حرفاست، میدونی؟ یعنی فقط مارکتینگ و منابع انسانی، خیلی چیزهای شاید متفاوت تری باید باشه. یه شاید خود ریسترچ، یعنی از تو دارم میپرسم به عنوان کسی که در واقع سرمایه گذاری میکنی و
فکر میکنی چه کتگوری دیگه ای باید داشته باشه که نداره الان.
بریم مثلا همین داستان، مثلا مشاوره، من دارم به تجربه میبینم خیلی ها، شاید همه به نحوی دارن از مشاور تو انواع و اقسام در واقع حوزه‌های مختلف استفاده میکنن. خب این خودش یک هزینه. بعضیا مثلا عملیات دارن، یا همین سرباری که بهت گفتم، یا یه سری هزینه متغیر دارن.
درسته.
یا الان دیگه بیشتر تو ذهنم نیست، ولی به نظرم خیلی ساده میگیرن این درصد. این تو نمیتونی بگی یک ساز مثل چیه، اون ساختار هزینه‌ای که تو مدل کسب و کاره تناظر نداره با این پای چارته.
خب
و همین دیگه.
خب ببین واقعیتش اینه، همون جوری که تو گفتی، قسمت عمده چیز، قسمت عمده پولی که استارتاپ ها میخوان برمیگرده به مسئله سرمایه، به نظر من برمیگرده منابع انسانی و بازاریابی. یعنی خیلی پرت نمیگن،
نه اون که هست، ولی مثلا همین چه میدونم توسعه مثلا زیر ساخت سخت افزاری،
بازم باید منطقش من توضیح بدم باید که چرا اینجوریه. منطقش به نظر من اینه، به خاطر همینم من از اون استراتژی رشد شروع کردم، اون ماتریس آنساف و نمیدونم این حرفا، که ما یا راجع به توسعه محصول داریم صحبت میکنیم برای استارتاپ، یا داریم راجع به توسعه بازار صحبت میکنیم. توسعه محصول یعنی اینکه من یا باید نیروی انسانی این کارو داشته باشم، یا میام یه سری زیر ساخت و این حرفا ایجاد میکنم. توسعه بازارم یعنی اینکه یا باید دوباره نیروی انسانی این کارو داشته باشم، یا اینکه برم یه سری فعالیت بازاریابی انجام بدم. پس به نظر میاد که نیروی انسانی در استارتاپ ها نقش بسیار عمده داره، و از طرف دیگه هم بازاریابی و یه سری هزینه دیگه. یعنی قسمت استارتاپی که در حال رشده، قسمت عمده هزینه هاش دقیقا همین دوتاست، یا بازاریابی یا منابع انسانیه. چی دیگه؟
مثلا دیجی کالا به نظرت چجوریه؟
خب ببین استارتاپ در حال رشد، مثلا من یه ذره عقب‌تر رو دارم میگم.
خب
دیگه
خب بگی دیگه. نه اصلا بحثم حالا دیجی کالا خاص نیستا، استارتاپی که اپریشن عملیات فیزیکی دارن یهو اصلا یک دنیای دیگه باز میشه.
آره خب منم نمیام چیز خب بکنم، نمیام
چرا دقیقاً کار کرد
نسخه بپیچم، ولی اونی که اپریشن داره باز یه بخش خیلی عمدهش مرتبط با نیروی انسانیشه، بخش دیگهش برام میگن خورده بزرگ میشه. خورده مثلا لوجستیک توش بالاست، بعد یه زیرساخت توسعه بده،
مثلا تو
جزء محصولشه. بازم
مثلا انبار که جزء محصولت نیست، محصولت اون
جزء محصولش نیست.
خیلی خوب
بگم. خود انبار آره، ولی خب مثلا سیستمی که داره رو انبار کار میکنه،
ببین اصلا اون، یعنی از یه انبار ساده رو بگیریم، از اجاره خودش، اون شلف بندیش، نمیدونم تهویهش، تعمیرات نگه،
کلی پوله،
کلی پوله دیگه. خب بعضن
اینا رو من تو بقیه میبینم
پولا. خب بقیه کجاست؟
سایر.
خب سایرت یه وقت انقدر گنده است
آره.
که
اگه انقدر بزرگ بشه
سایر بزنی،
مثلا تو سایرت بشه 30% کل هزینه و کل پولی که از سرمایه گذار میخوای، آره باید دیتیلش بکنی قطعا.
ببین اصلا تو لازمه شاید بری یه تکنولوژی رو خریداری کنی.
نه همه اینا که داری میگی من جواب شده دادم دیگه. اگر انقدر بزرگه باید بیاری بیرون. آره. ولی تا وقتی که بزرگ نیست، قسمت عمده هزینه هات این دو تاست، یا مارکتینگ یا نیرو انسانی.
چقدر بعد تو میگی باید بزرگ شه که بیاد بیرون؟
شاید اگه که بیشتر از 20% 30% باشه به نظر من باید دیتیل باشه. یعنی من اگر ببینم تا 20% میگم اوکی، 25% میگم اوکی، ولی بیشتر از اون باشه میگم خب دیتیل اینو.
یعنی تو میگی 80% هزینه ها در 80% مواقع نیرو انسانی بازاریابیه.
حالا نه اینکه عدد بذارم، ولی قسمت عمدش همین داره.
حالا یعنی
آره توی این اسکیل داره نیرو انسانی بازاریابی. لااقل اون چیزی که من دارم میبینم، یه استارتاپی که من سر کار دارم، البته من مثلا با استارتاپی که کار لوجستیک دارن خیلی از این نظر تا حالا کار نکردم.
فینتکیام خصوصا اصلا اپریشن ندارن.
اپریشن چرا بابا؟ یه سریاشون خیلی دارن، اینایی که مثلا بعد یه دیوایسیو بیان توزیع بکنن یا تولید بکنن.
راست میگی، حرف من اشتباه بود. حتی مثلا فون پی هم اگه فینتک حسابش
آره.
بکنه که اون
پرداخت دیگه آره. اونو میذاره تو هزینه، یه بخشی از اون هزینه اپریشنش میذاره تو هزینه بازاریابیش، و واقعا هم همینطوره. حالا مثلا من در مورد یه سری یکی از این استارتاپ هایی که شبیه فون پی و کار پرداخت انجام میده دیتیلشو دارم، قشنگ خاطرم هست که مثلا هزینه مارکتینگ اومده جدا کرده به عنوان هزینه مارکتینگ، اپریشنش اومده بود جدا کرده بود به خاطر اینکه هزینه هزینه بالایی بود، حتی از نیرو انسانیش بیرون کشیده بود. چون بزرگ شده بود بیرون کشیده بود.
آره. و تو حالا این که از این بحث به نظرم بحث مفیدی بود، امیدوارم کمک بکنه. مسئله دوم اینه که آقا همه چیز به این سادگی نیست تو بگی 60% بازاریابی 30% منابع انسانی 10%
حساب بکنی.
یعنی اون 60 درصد من توی پیچی باشه حداقل دوست دارم بتونم سوال کنم آقا این 60 درصدت چقدرش کجا میره؟ خب یعنی اون حداقل خود اون 60 درصد باید یه پای چارت بخوره.
دقیقاً
میگه انقدرش آفلاین، انقدر دیجیتال، انقدر اینه، انقدرش پروموشن، انقدرش نمیدونم هر چی که هست. و خب اینا حساب کتاب میخواد دیگه، و به نظرم کار سختی آدم از زیر دستش در میرم.
اکسلی دارم توی کلاس پیشبینی مالیم نشون میدم. این دقیقاً اصلا تو به ریال میشینی حساب میکنی، میگی که من این سرفصل رو دارم، این سرفصل توی این ماه شد این، بعد مثلا این مربوط به تبلیغات محیطیمه، این یکی مربوط به تبلیغات مثلا توی روزنامه هامه، بعد این یکی مربوط به تبلیغات کلیکیمه، این یکی مربوط به تبلیغات
آره، برندینگم
آره، کامل دیتیل معلوم میشه.
حالا صحبت اینو کردیم، مهمه دیگه. ما توی منابع انسانی هم همینه، منابع انسانی هم تو فقط که حقوق مزایا نیست،
نه
نمیدونم آموزش
هست دقیقاً،
مثلا فرهنگ سازی الان بحث employer branding یا برند کارفرمایی مثل که بهش میگن خیلی بحث داغیه. خب و من شرکت های بزرگی که باشون کار میکنم همه دارن یه بودجه رو این میذارن که ما چیکار کنیم که آدما مثلا از خوششون بیاد شرکت ما بیان استخدام شن. خب و این کاملا توی منابع انسانی که مارکتینگ کسی حسابش نمیکنه، درسته به برندت هم کار میکنه ها، ولی متولیش معمولا منابع انسانیه.
درسته. خب
و این پولو خرج میکنه که بتونه نیروی بهتری بگیره.
خب
پس میخوام بگم یعنی همون منابع انسانی رو بخوایم واسه کنیم، که حالا من که تخصص ندارم توش میسم هم نره، همین خودش 7-8 جور چیزه دیگه. ساده هش نمیدونم جذب و آنبوردینگ، حالا اومد طرف بهش میخوای مثلا هدیه بدی، بعد نمیدونم پاداش داری، بعد فنی بودجه اونو بخوایم واس کنی، یک چیز عظیم و جسه عجیبیه. یا مثلا چه میدونم
خلاصه اینکه سخته.
سخته و آره
نیست.
آره خیلی به نظرم اوور سیمپلیفایش میکنن، زیادی راحتش،
زیادی ساده استفادهش
میکنن. آره با یه پارچارت میخوان قالشو بکنن در حالی که کنده نمیشه.
یه چیز دیگه ای که خیلی این وسط اهمیت داره اینه که میگیم که پول زمان هر دو دوستان قدیمن. تو وقتی که داری راجع به سرمایه حرف میزنی، راجع به پول حرف میزنی، باید بگی که مربوط به چه زمانیه. خیلی وقتا استارتاپ میاد مثلا میگه که آقا من 2 میلیارد تومان پول میخوام، و من انتظار دارم که بعدش بگه که برای چند وقت. این برای 2 میلیارد تومان برای 12 ماه، 24 ماه، 18 ماه. این از کجا به دست میاد؟ به نظر من از اون رانویه به دست میاد. یعنی تو یه مقدار پولی الان داری، یه مقدار فروش داری، یه سری برنامه‌های توسعه داری، اینها رو میای توی طول زمان میاری، مثبت منفیش می‌کنی، توسعهش میدی، بعد مثلا سناریو براش می‌چینی، میگی سناریو واقع بینانه، خوش بینانه، بد بینانه من دارم. پس مثلا من اگر 2 میلیارد تومان به دست بیارم در یک سال، زندگیم خوش و خرم میشه. یه استارتاپی بود اخیرا با من صحبت میکرد، مثلا اینا 7 میلیارد تومان می‌خواستن برای 2 سال. بعد بحثشون این بود که آقا 7 میلیارد تومان برای 2 سال کسی ما نمیده، چقدر ما بنویسیم؟ شروع کردیم با هم دیگه حساب کتاب کردن و مثلا درآوردیم. شما اگر بگین 3 تا برای 3 میلیارد تومان برای 1 سال، این منطقیه. 4 تا وابقی رو برای 1 سال بعد از یک سرمایه‌گذار دیگه بگیرید.
آره، حتی شاید همون 1 سال هم باز بخوام بشکنن، یعنی بگی آقا مثلا 1 میلیارد تو 3 ماه آینده میخوام، یه تومنشو بعد اینقدر وقت میخوام، یه همچین چیزی.
دقیقاً همینطوره. و البته هم دیگه نهایتاً بعد از اینکه این عدد رقم به دست اومد، بد نیست که کلاً یه مقداری بدبینانه به موضوع نگاه بکنن و در محاسبه هزینه‌ها یکم بدبین، نه ببخشید خوشبین، و در محاسبه درآمدها یه مقداری بدبین باشن و اینجوری تازه میتونن بفهمن که مقدار سرمایه مورد نیازشون چقدره، که برای مبنا تازه بدونن سراغ کدوم ویسی باید برن، که راجب قبلا راجبش خیلی خیلی صحبت کردیم.
خیلی عمالی به نظرم یک جای خیلی منطقی رسونده باشه.
این هنر شما بود.
اختیار نیم
بابا.
و در قسمت بعد ادامه،
آره در قسمت بعد شد تازه شد دیگه صحبت میکنیم که اگر که رفتید سراغ سرمایه گذار، دیگه اول بسم الله معمولا راجب چیا صحبت میشه.
خب خیلی ممنون دوستان.
ممنون،
گوش میدیم به صحبتهای آقای طبری،
شاهین طبری. خدا نگهدار.
پادکست ده صبح به حمایت‌های شما دلگرمه، پس ما رو به دیگران معرفی کنید. بخش‌هایی از پادکست رو که دوست داشتید یا قسمت‌ها و مهمان‌های محبوبتون رو در رسانه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک بذارین و ما رو هم تگ یا منشن کنید. به ما و دیگران بگید که چرا پادکست ده صبح رو گوش میدین و چه تأثیری توی کارتون داشته. خوشحالیم که شنونده ی پادکست ده صبح هستید.
سلام، امروز یه روز خوبه و یه مهمون داریم. چه مهمونی؟
من سلام میکنم، مهمونمون آقای شاهین طبری هست. ما میذاریم که خودشون معرفی کنم، برماشون توضیح میداد شاهین قبل از اینکه بیایم که کارهای مختلفی کرده، خلاصا میذارم به ترتیب خودش بگه.
آره شاهین طبری دقیقاً کیه؟ اول اینکه خب خیلی خوش اومد میگیم، ممنونیم از شاهین عزیز که دعوتمون رو قبول کرد. خیلی خوش اومد شاهین.
قربان لطفتون، مرسی. منم سلام میکنم، خودم یکی از شنونده های پادکستم و امروز در واقع اینور داستانم برام خیلی جذاب. قربان شما. من شاهین طبری ام و در واقع همسر یک دختر خیلی دوست داشتنی و پدر پسر خیلی خیلی شیطون و خب خیلی علاقه مندم به کسب و کار. تو حوزه‌های مختلف کسب و کاری مداری تلاشایی کردم و خیلی هم علاقه مندم به مقوله لایف استایل و فکر میکنم که ماشینی که یه بار در اختیارمون قرار داده شده و قرار هست یه اون باش در واقع زندگی بکنیم، باید حواس یکم داشته باشیم و یکم به لایف استایل خودمونو در واقع نحوه گذران وقتمون باید دقت بکنیم. این دقیقاً چیزایی که تو ذهنم میگذره و برام خیلی مهمه و تعریفم از خودمه.
خیلی جالب، ولی ما با این تعریف متوجه نشیم دقیقاً چی کار می‌کنی شاید.
من در واقع
از 4 گون شروع کنیم.
آره خوبه.
عرض کنم حضورتون که من حالا در واقع یک کمی سینم دایناسوریه و اینجوری مشخص میشه یه مداری داستانه. بگذاریم، من در سن 2 سالگی این شرکت تأسیس کردم، چون هرچی حساب بکنی نکن 21 سال الان داره میگذره، بعد خیلی خالی محکمی ببندی تا درست بشه. ولی واقعیش اینکه من سال 75 با 3 تا از دوستانم یک کاری رو شروع کردم که این 3 تا در واقع 2 تاشون سال 76 اینا رفتن، 77 شرکت ثبت کردیم و یکی دیگه 78 رفت و یه شرکتی رو در واقع موقع شروع کردیم به اسم 4 گون که یک مجموعه زیادی از آرزو و اهداف داشتیم. اون موقع در واقع سازمان‌ها خیلی کمتر از الان از سیستم‌های مکانیزه استفاده می‌کردن، یه پتانسیل خیلی فوق‌العاده بود برای اینکه بتونی بهشون سیستم بدی، بتونی بهره‌ورشون بکنی و اون موقع ما یه آرزوی خیلی بلند پروازانه داشتیم که بیایم اینا رو مکانیزه بکنیم. اون موقع سیستم‌هایی بود تحت ویندوز، تحت داس، خیلی آیتم‌های دیگه‌ای بود. ما اومدیم فکر کردیم که اگه سیستم یه پارچه وب بیس درست بکنیم میتونه خیلی اقبال داشته باشه. یه دقیقه دقت بکنیم به سالش و شرایطش. ما در سال مثلا 81 82 یادم هستش که اومدیم یک حجم زیادی، تقریبا میتونم بگم 75% درآمدمون در طول سال رو من صرف این کردم که یک لانچ خیلی خفنی داشته باشیم و بیایم بگم ما یه سولوشن تحت وب داریم که خیلی اومدن گفتن که باری کله خیلی خوبه، اولا که شما یه سری کوچولو موچولو می‌خواید به شرکت‌های بزرگ سولوشن بدین، این مشکل مهم‌تر اینه که سافرتون خیلی خوب و خوشگل عالیه ولی چرا تحت ویندوز نیست، مثلا تحت ویندوز که خیلی جذاب‌تر یا حتی تحت داس خیلی امن‌تره. و ما در واقع از اون دوره کارو شروع کردیم، این شرکت خرد در واقع بزرگ شد، الان بعد از نزدیک 21 سال کار یه چیز حدود 400 نفر پرسنل داره، یه چیز حدود 2 میلیون نفر توی بیش از 1500-1600 تا انترپرایز از سولوشن ما استفاده میکنن، حالا یه سازمان خیلی بزرگی مثل تامین اجتماعی، مثل خیلی از علوم پزشکی‌ها، یا یه سری از وزارتخونه‌ها مثل وزارت بهداشت و ورزش و غیره و غیره، یا سازمان خیلی بزرگی مثلا امور مالیاتی و در واقع شرکت‌ها و سازمان‌های خیلی بزرگی از سولوشن ما استفاده میکنن و در واقع یه خانواده خیلی خیلی بزرگ شدیم توی چارگون. این حالا
تو خود مدیر عامل بودی؟
من 13 سال
الان فقط مدیر مدیره،
الان رئیس هیئت مدیره هستم. آره. یعنی این 20 سال و 21 سال رئیس هیئت مدیره بودم، 13 سال اول رو مدیر عامل بودم، بعد در واقع یک 3 4 سال جوریام در واقع 2 3 سالی رو خیلی جدی تر در واقع حضور داشتم و الان در واقع تمام وقت درگیر یه شرکت دیگری هم به اسم پدیدار ولی به عنوان رئیس هیئت مدیره انجام وظیفه میکنم.
بعدن یه وقت موسعی، یه وقت زیادی باید بذاریم راجع به این تجربه صحبت بکنیم که میشه آدم مثلا بنیانگذاری شرکت باشه، بزرگش هم بکنه و بره کنار.
دقیقاً خواستم همین سوالو بپرسم. خب و الان چند تا کیس، یعنی چند تا جاست اتفاقا هم خیلی کوچیک هم خیلی بزرگ دارم باشون کار میکنم که تقریبا همچین اتفاقی داره میفته و خب خیلی کار سختیه، درسته؟ میخوام ببینم حالا خیلی کوتاه اگه بتونی برام بگی از دید یه آدمی که خب بنیانگذار بودی، سو بزرگ کردی، مدیر عامل بودی، به نظرت چرا در چه موقعی شاید یه بنیانگذار باید بره کنار، یکی دیگه جاش بیاد و چی کار باید بکنه که اون آدم بتونه کارشو بکنه، چجوری این داستان موفق میشه؟ خیلی پیچیده است به نظر من.
من اول یه چیز در واقع شخصی بگم بعد برسم به این سوال تو و اونم این هستش که من این از صحبت تعارف هست نه هیچ چیزی. واقعیت این که شرکت چارگون بسیار شرکت بزرگیه، بسیار هر گوشه ای ازش بودن یا حتی در واقع کسایی که سالهای کوتاهی یا مدت کوتاهی توش کار کردن، خیلیاشون من در واقع میدونم که افتخار کردن به اینکه تو این خانواده یا تو این تیم بودن، قطعا برای من خیلی افتخاره، ولی صحبت تعارف نیست، صحبت این هستش که اصلا کار من نبوده چارگون و شاید من موثر بودم تو اینکه افراد خیلی مهم و خیلی خیلی تاثیرگذار و خیلی نازنینی احساس راحتی داشتن و احساس کردن که میتونن بیان اینجا و تاثیرگذار باشن، من توی اینکه این سینرژی رو ایجاد بکنم یا این بستر رو آماده بکنن موثر بودم، ولی میدونم که این کار من نیست. من این رو در واقع رزومه خودم نمیدونم، اما یه چیز رو توش خیلی افتخار میکنم. من فکر میکنم به وجود آوردن یا ثبت کردن اون شرکت انقدی افتخار نبود، اینکه شرکتی که داشت سود میداد، شرکتی که هر سال داشت بزرگ میشد، شرکتی که هر سال داشت بیشتر میفروخت، شرکتی که هر سال خانواده‌اش مشهورتر و بزرگتر میشدن رو رها کردن واقعا کار دشواری بود و فکر میکنم بزرگترین کاری که در زندگی کردم به وجود آوردن یا سهم عمده‌ای در به وجود آوردن داشتن نیست. به نظر میاد تصمیم شخصی من بود، دقیقاً خاطرم هست مثلا یه روز چهارشنبه به این نتیجه رسیدم که میشه این کار رو کرد و یادم هستش که روز شنبه آقای رحمانی توی اتاق من بود، من رفتم در واقع توی اتاق رحمانی و حتی یه سری در واقع خیلی از تجربیات شخصی من حتی از اتاق نرسیدم که وردارم جمع بکنم.
آقای رحمانی مدیر عامل فعلی فرزاد،
مجامل فرزاد رحمانی. بله.
ایشون از بیرون اومدن یا نه توی چارگون بودن؟
ایشون از بیرون اومدن. در واقع ما یه جورایی به در واقع باز میگم یکی از افتخاراتم این جزء این هست که ما یه مجموعه 2-3 نفری ریختیم و پلان کردیم و ایشون آوردیم توی شرکت و نکتهش هست که حالا می‌خواستم این جواب سوالتو بدم. بعضی وقتا هستش که مثلا یه نفر میگه که چی شد که مثلا اومدی سراغ این که شرکتی بزنی، یا اصلا تو ذهنت این بود مثلا با خود گفتی صبح چقدر روز خوبی، بهتره که ما یه شرکتی شروع بکنیم، یا اینکه یه تفکری و یک مجموعه زندگی تو رو رسوند به اینجایی که یهو دیدی که تو وسط یه شرکتی که خودت در واقع تو به وجود آوردنش. نکتهش این هستش که در واقع رشد کردن توی اون شرکت و فضا ایجاد کردن واسه اینکه آدما بیان و سهم خودشون داشته باشن و رشد بکنن یه تفکره. تو یه روزی بلند میشی نگاه میکنی ببینی یه نفری که تو شرکتتون بوده و اول اومده در واقع بهش گفتین که بیا تو شرکتمون، همینجوری فکر کردین با خودتون گفتین این آدم دقیقاً ما راجع به فرزاد رحمانی اینجوری فکر کردیم، دیدیم این آدم هم تجربه تولید داره، هم از اون ور میز ما رو دیده و همین که آدم خیلی انترپرایز خفنیه. فکر کنم این تو چارگون باشه برای ما خوبه. نه بهش پوزیشنی پیشنهاد کن، هیچ پیشنهاد مشخصی غیر از اینکه بیا توی چارگون رو ازش پرسیدیم، چون قبلا مثلا یه فرمی بود توی چارگون با دیفالت اون فرم رو ایشون پر کرده، مثلا نوشته من قبلا انقدر میگیرم، ما هم همون عدد رو در واقع هیچ توافقی نکردیم، ایشون هم هیچ چیزی نگفت، انقدر بزرگوارانه بلند شد اومد. نه بهش گفتیم بیا چه پوزیشنی بگیر، نگفتیم چیکار بکن چیکار نکن اینا. ایشون یه مدتی اومد در واقع روزای اول بیشتر سعی کرد ابزرو بکنه، خیلی خیلی آروم آروم وارد سیستم شد. من یادم هست دقیقاً یه روز چهارشنبه عصر به این نتیجه رسیدم که با خوب این آدم خفن تر از تو داره خیلی عالی کار میکنه، معلومه که شرکت به شرکت این اتفاق خوبه.
هم دقیقاً همونه، بس چون لحظه‌ای که تو خودت قبول میکنی که آقا من درست ساختم، بزرگ کردم، دیسراپت کردم همه چی، ولی از یه جای بعد کار من نیست، من باید برم کنار بذارم یکی که شاید این تخصصو داره، اسکیل کردن رو داره، ایگو
داستان ایگوه میدونی داستان. یعنی که تو بتونی واقعا یه شرکتی رو انقدر دوست داشته باشی از خودت بیشتر دوست داشته باشی، میدونی یعنی مثلا یه وقتی بچه‌تو انقدر دوست داشته باشی که از خودت بیشتر دوست داشته باشی، میتونی بچه‌تو نگه دارید پیش خودت و بدبختش کنی، میتونی بچه رو آزاد بذاری که برسه به زندگی. موضوع این هستش که من این در واقع چیزی که بهش افتخار میکنم این هستش که انقدر چارگون دوست داشتم که در واقع تصمیم رو به نفع اون بگیرم. بعد از یه مدتی هم خیلی خودخوانه فهمیدم وقتی به نفع اون تصمیم میگیری واسه خودت هم خیلی بهتره. یعنی چارگونی که آیه رحمانی انقدر بزرگش کرده برای منم افتخار بزرگتریه. من اینکه الان تو نشستی با هم میگی راجع به چارگون حرف میزنی، چارگونی که الان خیلی خیلی بزرگه، در صورتی که فرزاد رحمانی خیلی نقش بزرگی رو داشته توی ابعادی که امروز چارگون پیدا کرده.
خب خیلی عالی، بریم سراغ
اصل بحث.
اصل مطلب
از کجا شروع کنیم؟ امید
شاهین مگه خودش بعد چارگون خب بعدش کنه، یعنی بعد از این کالا رفتیم کنه اینا، فکر میکنم میخواید راجع مادرچه صحبت کنیم اول
یا راجع به فکر میکنم شاید حتی همون سایر فعالیت ها که به مقداری هم راجع به بعدن CSR و اینا
تو صحبتی که در واقع کردیم راجع به مقوله CSR و اینکه من اصلا اینو به اسمش CSR نمیبینمش.
CSR میشه چی؟ Corporate Social Responsibility.
آره، مسئولیت اجتماعی.
مسئولیت اجتماعی شرکتی که در واقع خیلی ها فکر میکنم مثلا شرکت چارگون توی این مسئله خیلی فعاله، من این رو در واقع به این شکل نمیبینم. حالا یه هیستوری خیلی قدیمی هم داره و اونم این هستش که در واقع ما یک خیریه‌ای داریم به اسم همگام و این خیریه همگام بیشتر از 10 سال الان عمر داره.
دارین یعنی
شرکت چارگون
داره؟
آها من نمیدونستم همگام مال چارگون.
همگام کلا مال چارگونه، مدیر عاملش دامور درویشه، یکی از همکارای ماست. قبل از اینم در واقع 3 نفر دیگر در واقع مدیر عاملش بودن، همه در واقع تلاش کردن به اون جایی که امروز بوده برسه. داستانش این بوده که خب ما همین الانم چارگون متوسط سنیش اگه اشتباه نکنم 27 ساله، یعنی در واقع متوسط سنی جوونیه و حالا اون زمانی که ما در واقع سنمون هم کمتر بود و اینا، خب این جو خیلی بود که بچه‌هایی که هنوز مسئولیت یه خانواده رو قبول نکردن از نظر اقتصادی و شرایط و اینا هم یه مداری حالا به سختی امروز نبود اون موقع و بچه‌ها در واقع بضاعت این رو داشتن که هر وقت آخر سال جمع می‌شدیم راجع به کارهایی که انجام دادیم با هم دیگه می‌ریختیم رو هم دیگه، غیر از همه کارهای اداری می‌دیدیم که ما تعدادی مثلا 50 60 مورد بوده، یکی می‌خواسته مثلا کیموتراپی بکنه اومده تهران جا نداشته، ما واسش شرایط فراهم کردیم، یکی برای درمانش، یکی برای ادامه تحصیلش و اینا. بعد کم کم به این نتیجه رسیدیم که خب چرا اینا رو نیاییم با هم دیگه اینتگرش نکنیم. برای همین یک مجموعه درست کردیم به اسم همگام، حالا اون موقع شعارش هم بود با هم و داستانش همینه. داستانش هست که اگر این کارای تیکه تیکه و کوچولو کوچولو رو بذاری کنار هم، ممکن است بتونی یک کاری انجام بدی که ماندگارتر باشه. مثل خیلیای دیگه خیلی کلاسیک شروع کردیم، اول مهر یه سری پکیج بدیم، نمیدونم بعدش کم کم فکر کردیم که مثلا فرض کن مثلا مجموعه صحت از مشتری ما کمی کالا بگیریم، از مشتری مختلف اون کالا بگیریم، چیزای مختلف بگیریم، یه سینرژی ایجاد بکنیم، کارا رو بزرگتر بکنیم، توی زلزله کمک کردیم اینا، ولی در کل یه جایی در واقع به این مسئله رسیدیم که ما یه کاری رو بکنیم که هر کسی نمیتونه انجام بده، یعنی خیلی از خیریه‌های بزرگ هم نمیتونن انجام بدن. و من فکر می‌کنم این در واقع حالا یک نوع تفکر و یک نوع نگاهه، اون همون نوع نگاهی که به نظر من لذت میبره از اینکه میره توی سازمانی مینه سازمان خیلی بهره ورتر شد، همون نوع نگاه در واقع نگاه می‌کنه تو جامعه مینه که تو جامعه خیلی مشکلات مختلفی ممکنه وجود داشته باشه، یعنی از نحوه رانندگی، از تفکر و باورها راجع به خیلی از چیزا. یکی از مواردی که ما در واقع پیدا کردیمش دقیقاً نیش مارکت عینه یه بیزنسه که تو یک جامعه هدف پیدا می‌کنی و یک ولیو و یه ارزشی رو براشون می‌بینی. اگه باز این ارزشه بتونی پول در بیاری و اسکیل بکنی، این میشه یه استارتاپی که داره پول در میاره و خیلی فوق‌العاده است. اگر بتونی در واقع این ولیو یه تأثیر خیلی بزرگی رو بگذاره و درآمدت این خنده‌ای باشه که بعد از این مدت تو دل خودت هست، یا یه سری نتایجی باشه، یه سری تغییرایی باشه، یه سری ادبیات و نگرشی باشه که عوض شدنشو تو اجتماع می‌بینی، این همیشه یه استارتاپ اجتماعی یا یه کسب و کار اجتماعی که اسکیل کرده و صد برابر اون کسب و کار بهت انرژی و نیرو میده.
و این بعد این داره جو غیر انتفاعی بودنش اینجا مهمه یا نه، چون تا حالا تو بحث CSR و خیر و اینا هم یعنی رو اونم تاکید داره یا مهم نیست؟
من صحبت همین هستش، چون اگر در واقع تو یه تغییری تو دنیا ایجاد بکنی و ازش پول در بیاری که خب میشه استارتاپ دیگه، اسکیل بکنه، بزرگ شه، شروع کنی ازش خرد پول در آوردن و این کم کم استریم پولیت خیلی بزرگ بشه. نکتهش هست که بعضی از اینا قرار نیست پول در بیاری. مثلا تو نگاه می‌کنی می‌بینی که آقا قشر توانیاب اینقدر درگیری‌های مختلف برای سلامتش داره، یعنی یک از خونه در اومدن تا رفتن خرید کردن، از خونه در اومدن تا رسیدن به سر کار، براش یک کار بسیار بزرگتری به نسبت یه آدمی که در واقع مشکلی نداره و راحت میتونه در واقع بره محل کارش. وقتی تو یک همچین در واقع تیمی رو پیدا می‌کنی و فکر می‌کنی می‌تونی براشون و می‌بینی مشکلاتشون رو، مشکلات فرهنگی که در واقع دارن و همون مشکلات فرهنگی هم هستش که نمیگذاره اینا توی جامعه باشن، اینو می‌بینی و فکر می‌کنی که یک ولیو رو می‌تونی دلیور بکنی، تهش ذات این داستان هست که این ولیو قرار نیست در واقع ازش پول در بیاد. تهش در واقع خود می‌دونی موفقیت یعنی اینکه بعد از یه مدتی نگاه کنی ببینی که آدما وقتی میگن توانیاب یاد دو سه تا کاراکتر موفق میافتن. آدما وقتی یه توانیاب میبینن ذل نمیزنن تو صورتش، بدتر از اون آدما وقتی یه توانیاب میبینن خدا رو شکر نمیکنن که خدا رو شکر که تو توانیابی من نیستم، یا خیلی از در واقع اتفاقای در واقع ناخوشایند دیگری که ممکن است برای توانیاب اتفاق بیفته. من فکر کنم که این اصلا ذاتش قرار نبوده پول در بیاره، ذاتش قرار بوده که یک تغییر خیلی بزرگ ایجاد بکنه و این تغییر در واقع اسکیل بکنه، که این رو دقیقاً ما دیدیم، دقیقاً اسکیل کردنش رو دیدیم.
اینجا من الان یکم سردرگم شدم از یه طرف، تو یه بخش قابل توجهی از فعالیت‌هایی که لااقل ما توی سوشال مدیا می‌بینیم یا از بیرون مثلا می‌شنویم روی موضوعات مرتبط با مسئولیت اجتماعی. خود شرکت چارگون یه خیریه‌ای داره که این میتونه مسئولیت اجتماعیش باشه یا نباشه، و از اون طرف یه سری از صحبت ها و آها یه چیز دیگه ای هم که میگی اینه که به نظر میاد که کسی که وارد این فضا میشه نیاز داره یه آتش درونی داشته باشه، یه چیزی باشه مثلا به قول خودت وقتی مثلا لبخنده رو میبینه خوشش بیاد. و از طرف چهارم داری میگی که نه، ممکنه پول در بیاره یا نیاره، یا مثلا من منطق اقتصادی ممکنه که حاکم باشه پشت این یا نباشه، و تاکیدت به نظرم بیشتر روی اینه که میتونه منطق اقتصادی این پشت حاکم باشه. اینا رو چه شکلی با هم جمع میکنیم؟
همش در واقع همه فاکتور رو درست گفتی، غیر از آخریه رو. من در مورد آخریه گفتم اگر که تو یه مدل درآمدی داشته باشی دیگه اصلا داستانش فرق میکنه، این اصلا قرار نیست مدل درآمدی داشته باشه. این اصلا قرار نیست مدل درآمدی داشته باشه، قرار اسکیل کنه. یعنی تو یک نیازی رو دیدی، این نیاز رو میتونی رفع بکنی، یه وقت هست مثلا یه نیاز رو در بین 10 تا دانش آموز میبینی و میخوای بری بهشون قلم و کاغذ بدی، این اسکیل نمیکنه. ولی قرار یک سری توانیاب دیدی و یک نیازی دیدی که اینا توی جامعه تفکر و دید راجع بهشون غلطه و اینو میخوای درست بکنی و این به یک دومینو افکتی تو جامعه در واقع رشد پیدا کنه، مردم راجع بهش حرف بزنن، اسکیل بکنه، و این قرار نیست پول در بیاره.
خب شرکت چرا باید درگیر این بازی بشه؟ شرکت شاید اگر که بیاد مثلا وقت بذاره بزرگ بشه، یه بیزینس پایدار ایجاد بکنه، مثلا بشه مثل چارگون، اثر طولانی مدت تر و بیشتری باشه. چرا یه شرکت باید خودشو درگیر یه همچین فضایی بکنه؟ آیا صرفا به خاطر اینکه مثلا بنیانگذارانش یا آدمهای تاثیرگذار و کلیدیش دوست دارن این اتفاق بیفته؟
یا چون همه دارن میکنن،
چون
باید خب ما بزرگیم باید بودجه مسئولیت اجتماعی
به همون چی میگن مثلا کلا
اصلا این بحث جال هیچ وقت ما شاید اشاره کردیم سی اس آر، ولی من مثلا هیچ وقت این بحث رو باز نکردم که اصلا سوال شاید اینه چرا شرکت ها باید بودجه و مثلا منابع بذارن برای مسئله
اجتماعی؟ اصلا باید بذارن یا نذارن؟
والا به نظر من باید اسکیل شرکت، اگر بخواید به لحاظ اقتصادی نگاه بکنین، اسکیل شرکت باید از یک ابعادی بزرگتر باشه. من وقتی دارم میبینم مثلا یه شرکت هایی مثل سامسونگ یا حتی مثلا یه شرکت هایی مثل اپل هم تا زمانی که استیو جابز بود وارد این مسئله نشدن، وقتی تیم کوک اومد وارد مقوله CSR شدن، به یک ابعادی میرسن، بعد به این نتیجه میرسن که مسئولیت اجتماعی در واقع لازمه براشون، برای اینکه بتونن گاورننسشون رو حفظ بکنن و بتونن در واقع به یک پایداری و یک سستینبلیتی برسن توی بیزنسشون. من فکر نمی‌کنم ما الان توی ایران هیچ کدوم از شرکتامون دقیقاً توی، شاید مثلا یه ابعادی مثل مپنا و اینا باشه که اونم نمی‌دونم واقعاً آیا با یه استراتژی مشخص و با یک شرایط مشخصی میرن به این سمت که واقعاً استیل در واقع به پایداری بیزنسشون کمک می‌کنه یا نه.
آخه یه مقدارش هم واقعاً ممکنه واسه پی آر باشه، این تعارف کردن میگیم آقا من این کارا رو می‌کنم تو سوشال مدیا میذارم،
مثلا واسه مالی و حال
فلان می‌کنم،
یه مقدار تو خزینه‌هاشون میاد، مالیات کمتری ممکنه
بدن. این که قصه است، نه این که در واقع اصلا رو مالیات که اشتباهی نداره، ولی رو مقوله پی آر به نظر من میاد. یعنی من به عنوان، چون در واقع خودم یکی از فروشنده‌های چارگون بودم دیگه، عمری رو سافر فروختم، تهش اینی که تو میری به یک نفر یه سافر ارائه می‌کنی، اگه یه سری کلید واژه بگی آقا من این درد و این درد و این مشکل تو رو میدونم و مشکل تو بلدم با این راه حل کنم، یارو میخره. یه بگی عمری بگی که آقا ما خیلی آدمای خوبی هستیم، کارای نم عامل منفعت انجام میدیم، به نظر من این وقت تلف کردنه. یعنی من به هیچ وجه به هیچ کسی پیشنهاد نمی‌کنم که بیا و مثلا برو کار CSR بکن، برای اینکه به فروشت یا به بیزنست یا به سلزت کمک می‌کنه. یک جا به بیزنس کمک می‌کنه به نظر من، البته واقعا این رو حالا به هر نفع من معتقدم که ما به خاطر این کارو نکردیم، ولی روی مقوله منابع انسانی به شدت تاثیر داره. یعنی رو میزان رضایت شغلی همکارا به شدت تاثیرگذار هست و همکارا در واقع از این کار دست جمعی که انجام میدن و هر چند وقت یه بار وقتی یک مشکلی هست و مطرح میکنی، بچه‌ها بلند میشن میان. مثلا ما همین در واقع یه بازی رو داشتیم به اسم بوچیا که یه کمپینی بود که در واقع داشت میگفتش که یه سری توانیاب میان با یه سری سلبریتی مسابقه میدن، سلبریتی‌ها فکر میکنن چون بدنشون سالمه مسابقه با توپ و ایناست میبرن، ولی میباختن. بچهای ما در واقع خیلی وقت گذاشتن، شبانه روزی کار کردن، از تعطیلیشون از همه چیزشون گذاشتن واسه این کار، ولی نتیجه خیلی مثبتیه برای ما. یعنی همکارا خیلی حس بهتری دارن راجع به شرکت. این تیکه بیزنسیشو من قبول دارم، ولی تهش فکر میکنم که شما یک منابع انسانی قوی میگیری و مثلا کار میکنه و همکارا راضی میکنه،
یه حس تعلقی داره میده که این حس تعلق انعکاس پیدا میکنه.
تهش میخوام بگم مثلا داستان بیزنسی نیست، یعنی هیچ وقت کسی به خاطر یه همچین مسئله ای نمیاد یه همچین کاری رو انجام بده. به نظر من میاد که وقتی که در واقع یه نفر یه سنس انترپرنورشیپ داره، از تغییر دادن تو دنیا لذت میبره. یک دوره‌ای ممکنه سنش کمتر باشه، جیبش خالی‌تر باشه، نیازهای خیلی جدی داشته باشه، دوست داشته باشه که خونه و زندگی و شرایطی رو داشته باشه، برای همین به شدت ولع داره که اگر تغییری داره انجام میده مانیتایز میکنه، اگه تغییری داره میکنه اسکیل میکنه مانیتایزش کنه و بالاخره یا تو زندگیش امروز تاثیر بگذاره یا ببینه که این مثلا توی 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه تو زندگی خودش هم یه تاثیری گذاشته و یک سکیوریتی رو داره. از اون که میگذره بعد یه مدتی با خودش فکر میکنه، با خودشون غریزه همراهش هست، اون تغییره رو دوست داره و بعضی از جاهای سر ایده‌ای به ذهنش میرسه که مانیتایز نمیکنه، میگه که چه ایراد داره یه نفر بخواد این ایده انجام بده، چه کسی بهتر از من، یا چرا من نکنم این تغییره رو ایجاد نکنم. حالا مانیتایز نمیکنه که نکنه، موضوع این که لذت رو میده.
خیلی جالب بود این بحث احساس کارآفرین.
من که جوابم گرفتم کاملا.
و من از دوستی که زحمت میکشه و نقل قولا رو در میاره برای انتشار تو سوشال مدیا، این خیلی کیس خوبیه. نقل قول شاید جان یه چیزی گفتی، من یه ذره اگر اجازه بدید و حالش داشتی با همدیگه در موردش صحبت بکنیم، راجع به اینکه خیلی وقتا این فعالیت ها قرار نیست اصلا به
مانیتایز کنه،
آره به درآمدزایی منجر بشه. من خب اصفهانی ام، اصفهان یکی از نه حالا جدا از اون، اصفهان یکی از مراکز بزرگ خیریه های کشوره،
همینطوره.
قسمت قابل توجهی از خیریه هایی که میشناسم به اعانه های مردمی وابسته نیستن و اینها مثلا یه بیزینس پشتشونه، از خیریه خیلی بزرگی که کارخونه فولاد داره گرفته تا مثلا خیریه کوچیک که چند تا جوون اومدن درست کردن، مثلا پولی که قرار بوده صرف بکنن اومدن یه کارگاه توریدی کوچیکی رو اندازی کردن و مثلا یه سری از توانیاب‌ها رو اومدن کمک کردن که اینها کار بکنن. من فکر میکنم که این خیریه ها رو اینا دارن شبیه یه بیزینس اداره میکنن و به خاطر همین باعث پایداری و ماندگاریش میشه. فردا روزی اگر که مثلا فرض بگیرید که خیریه همگام متعلق شد به مجموعه دیگه یا به هر علت استراتژی عوض شد که قرار شد که آدم‌ها دیگه وقت نذارن، یه مدیر دیگه اومد که خیلی این کار رو دوست نداشت یا اعتقاد نداشت تعطیل میشه؟ آیا اگر که این مثلا گردش مالی یه بیزینس مدلی حاکم نباشه به این فعالیت، این خطر رو احساس نمی‌کنی که ممکنه کلا از بین بره تمام این کارهایی که انجام شده؟
ببین این که در واقع من آخه یه کمی داستان خیلی عمیقه راجع به این که در واقع اصلا یه خیریه بعد اصلا چقدر بعد خیریه داشته باشیم یا بعد خیریه ها گسترش پیدا بکنن، یا اینکه در یه جاهایی که خلأی وجود داره و یک گاورننس یک فردی مثلا بعد بیاد فرض بکن یه سرویسی رو به یک بیماری بده، یک سرویس رو به یک حادثه ای بده یا موارد مختلف، وقتی که اونا نیان کارشون انجام نمیدن تو یه خیریه رو میاری ایجاد میکنی. من خیلی در واقع اعتقاد ندارم اصلا که بعد تعداد خیریه ها خیلی زیاد بشه بعد پشت اینا بیزنس باشه اینا بعد دعوا بگیرن، این اصلا مشکل بعد یه جور دیگه‌ای حل بشه. واقعیتش بخوام من دیدم راجع به این کار این هستش که تا زمانی که این سیستم بود و یه تغییر رو ایجاد کرد بعدش دیگه نمیشه اون تغییر رو آندو کرد. یعنی اینکه تا زمانی که شرکت شما داره میگرده و یه کار اسکیلبل داری میکنی، یعنی یه تغییر رو داری تو جامعه ایجاد میکنی. من این رو حتی عدد درستی هم نیست 11% ها، یعنی جالبش اینه که ما زمانی که میگفتیم 11% مردم ایران توان یابن، یه عددی رو پیدا کردیم در صورتی که همون موقع سازمان ملل میگفتش که تو یک جمعی رو که میری نگاه میکنی، یک کشور 300,000 نفره یا 300 میلیون نفره یا 1 میلیارد، 15% توان یاب 15% توان یابن. بعد الان به تازگی یه عددی منتشر کرده میگه آقا ما 7 میلیارد بیشتر از 7 میلیارد نفر آدمیم، میدونی چند نفر توان یاب داریم؟ فکر کن چند نفر، بگو عددی دیگه، یه عددی بگو.
500 میلیون
نفر توان، 1 میلیارد نفر، 7 میلیارد، بیش از 7 میلیارد آدم، 1 میلیارد توانیاب در واقع داریم. واقعیت همین هستش که شما تو ایران برمیگردی نگاه می‌کنی نمی‌بینینشون تو اجتماع و فکر می‌کنین که چون راه‌ها مناسب نیست، در صورتی که بخاطر اینکه فکرها مناسب نیست. ما اگر تا یه جایی فکرها رو مناسب کردیم بعد از بین رفتیم، خب فکرها که دوباره آندو نمیشه، برنمیگرده تو اون لولی که در واقع بوده، از اونجا بعدش بالاخره ادامه پیدا می‌کنه.
فرهنگی داره صحبت می‌کنه.
دقیقاً همینطوره. دقیقاً همینطوره. یعنی ما اگه بتونیم 10 نفر فکر 10 نفر رو عوض بکنیم، دیگه این 10 نفر عوض شده. بعد اون 10 نفر خودشون یه جایی یه مسئله رو می‌بینن، اون تذکر رو میدن یا اون ارتباطه رو برقرار می‌کنن، یا خودشون الان خیلی بیزنس‌های متعددین که پا پیش گذاشتن یا مستقیم اومدن پیش ما، یا حتی خودشون از این داستان خودشون اومده، خودشون پروژه خودشون ران کردن، خودشون اومدن در واقع فعالیت کردن تو این حوزه. مثالای متعدد دارم ازش.
تپسی اگه اشتباه نکنم یه کمپینی رفته بود برای آره. اون نظر راجبه یه همچین کارهای چی؟ حالا نه کیس خاص تپسی، ولی
ولی حالا چون با توجه به اینکه خودم در واقع از نزدیک باهاشون در واقع هم فکری و صحبت می‌کردم، اونا توی رد خیلی رفت آمد خوبی دارن و هم با میلاد هم با خانم عرب در واقع راجبش صحبت کرده بودیم، من در واقع خیلی میپسندم. واقعیت عملی این هستش که مقوله تاکسیای در واقع اینترنتی یک لطفی دارن، یک داستانی داره. این داستان است که یکم سی اس آر رو برای کارپوریتای بزرگ جدی می‌کنیم، که مثلا یه کارپوریتی که فرض کن مثلا یه جایی داره گرمایش زمین رو ایجاد میکنه، بعدش بیاد یک در واقع CSR داشته باشه که یک کمی کار سبز بکنه. مثلا من میگم به این مفنا خوبه به خاطر این مسئله است، یا اینکه در واقع تاکسی اینترنتی یک مسئله ای دارن و اونم این هستش که به شدت احتیاج دارن، این مشکل دارن توی طرح، و آدمایی که توان یابن پلاکی دارن که با این پلاک میتونن توی طرح رفت آمد بکنن، و خیلی تاکسی اینترنتی میتونن با رسیدن به CSR این داستان، یعنی بیان هزاران شغل اینجا ایجاد میکنن، از اون ور مشکل خودشون هم حل میکنن و این در واقع یه چیز خیلی فوق العاده است. خیلی از این در وارد شدن. مثال دیگه اش مثلا پونیشاست. پونیشا دنبال این هستش که بیاد پروموت بکنه مقوله کار کردن توی خونه، یا اصولا مقوله فریلنسینگ رو. خب این برای توانیابا خیلی خوبه، لوت کردن اومدن در واقع کلی آموزش گذاشتن اینا. همینطور بیزنس های متعددی هستند. مثلا طرف اپلیکیشن ساز پازلیه، میگه که من به توانیابا چیز میگم، بعد از این مدت طرف علاقمند هم میشه و در واقع احساس خوبی هم در واقع داره، بیزنسش هم خوبه و در واقع میره جلو. بعضیا ممکنه اصلا به بیزنسشون ربط نداشته باشه مثل من، و براشون جذاب بشه و کارا رو بیارن جلو.
تپسل یک آژانس تبلیغات همه جانبه آنلاین در ایرانه که تبلیغات در اپلیکیشن رو انجام میده. تبلیغات در وبسایت با برند مدیا اد و شبکه‌های اجتماعی با برند تگرو. با تپسل میتونین کمپین تبلیغات در جستجوی کافه بازار یا سرچ ادز رو هم داشته باشین، چون تپسل در شهریور 98 رسما تنها آژانس انحصاری کافه بازار شد. برای آشنایی بیشتر با تپسل و خدماتی که ارائه میده میتونید به آدرس tapsel.ir مراجعه کنید.
خب شاهین جان، خیلی این صحبتایی که کردی جالب بود. یه سوالی که دوست دارم بپرسم، یه اشاره‌ای که ما قبلا کرده بودیم توی پادکست در مورد این که چقدر خوبه که بعضی از شرکت‌های بزرگ، مثلا اسنپ، تپسی، شرکت‌های بزرگ بخشی از بودجه CSRشون رو بذارن برای حمایت کردن از استارتاپ‌ها.
استارتاپ‌های کوچیک
یعنی مثلا فرض بگیر که تو چه می‌دونم مثلا 50 میلیون تومانی که ممکنه که برای خرید نمی‌دونم مثلا اقلام برای یه گروه خاصی از محرومین گذاشتن کنار، اوکی این خیلی خوبه، یه 50 تومن دیگه مثلا بذارن کاری استارتاپ برای یه سال راه بیفته. آیا فکر می‌کنی منطقی این حرف نیست یا اصلا چه شکلی باید اجرا بشه؟
دو حالت ها، یه وقت اصلا استارتاپ ممکنه به خودشون کمک کنه، یعنی نیاز خودشون رو جواب بده، یه وقتم نه صرفا مثلا خیرخواهانه باشه برای کمک به حالا اکوسیستم.
کمی سوالی از بعد آدم میپرسین، چون که من کلا با جفتش مخالفم، یعنی
اصلا برای همین ازت میپرسم، برای اینکه میگم عالیه دست میزنه،
عالیه خوبه.
اولا که من واقعا من فکر کنم مگه در واقع مثلا اون کسب و کار بزرگی که دالا به هر نحوی زمانی استارتاپ بوده، مگه ونچر کپیتال، مگه سازوکار نرم کمک کردن داره، مگه سازوکار رصد کردن داره، چرا بعد همچین کمکی به لاعوضی بکنه؟ از کجا معلوم که اون آدم واقعا هزینه بیزنسش بکنه؟ چرا فکر میکنیم اصلا مثلا اگه بیزنس هم هزینه کش شکست خورد خیلی خوبه براش، مثلا ایرادی ندارم چیه؟
حالا ممکنه که به طور مستقیم این کارو نکنه، مثلا بیاد بگه که من یه طبقه از ساختمونه 15 طبقه ما میکنم کوورکینگ اسپیس، شما پاشو بیا یه سال بیا اینجا ساکن باش.
آخه اینم کار اشتباهیه، به خاطر اینکه واقعا الان من خودم به عنوان یه آدمی که درگیر فضای کاری هستم، همیشه ما میدونیم همیشه شما فضای کاری کم داری، یعنی ما همیشه در حال ساختمون گرفتن بودیم، بعد دو ساختمون با هم دیگه ادغام می‌کردیم، باز ساختمون دیگه می‌گرفتیم، بعد یه جا پیدا نمی‌کردیم واسه این، ما همیشه مشکل جا داریم. چرا بعد یه بخشی رو بیایم تو این وسط در واقع شرکت بیایم از یه جنس دیگری بکنیم؟ این یه پوله، پوله رو میشه داد یه نفری مثلا بره اکسلراتور حرفه‌ای بزنه. باز داره سوال پیش میاد که چرا یک شرکت بزرگ باید بیاد یه اکسلراتور بزنه؟
خب همون علتی که شرکت بزرگ باید بیاد به زلزله‌زده‌ها کمک بکنه، یعنی منطقش به نظر من یکیه، فقط مقصدش متفاوته.
نه تو ممکنه بگی آقا اصلا از نظر من کسب و کار باید فقط بفروشه سود کنه فلان، اصلا نباید بودجه برای این کارا بذاره.
اول نکته این هست، یعنی من خودم منو دامور در واقع توی پیدار با هم دیگه کار میکنیم، دامور خیلی با کاری که من میکنم موافقه، من خیلی با کاری که دامور میکنه مخالفم و واقعیت همین هستش که من فکر میکنم که یعنی توی کاری که من انجام میدم من همیشه تو همفکریان هستم، همه زحمت ها پای دامور، اینو در واقع چیز بکنم، ولی جدای از اون مشکلی که هست هستی که من اصلا فکر میکنم که برای چی ما باید بیایم وظیفه یه نفر دیگر رو حل بکنیم. میگم مثلا یه نفری میاد توی خونه اش مثلا یه لوله ای میترکه، بعد تو میای یه لیوانی برمی‌داری چند تا آب میریزی توی سینکه، مثلا یه کمکی میکنی، بعد طرف هم احساس میکنه خب مثلا این شاهین اومده داره به اون کمکی میکنه، ولی تو عملا داری با یه دونه لیوانی یه بار مصرف آب میریزی تو سینک، نه لوله رو داری درست میکنی نه هیچ چیزی، نه بلدی لوله رو، نه تا لوله کش نبودی نه بلدی لوله رو درست کنی نه هیچ چیزی. دو تا دونه مثلا کمک خیریه کردن و چهار تا عکس گرفتن تو اینستاگرام گذاشتن معمولا هیچ مشکلی رو نه از زلزله زده حل میکنه، نه از آدمی که باید بره مدرسه حل میکنه، نه چیزی. بعد اینا دانش میخواد، یعنی حالا ما چون یه مدتی رفتیم تو این داستانه واقعا دیدیم که مثلا میگن یه آدمی که خب خیلی بدبخت بوده اینجوری بوده، ولی واقعا آدم خوبی بوده، یه زندگی داشته، یه دی جمع شدن گفتن این بدبخت واقعا مثلا با 4 تا بچه و اینا بریم یه اتاق براش بخریم توی فلان جای خیلی خیلی پایین، مشکل رو حلش بکنیم. اتاق رو خریدن، زندگی یارو منهدم شد، یارو زنش ازش جدا شد، مثلا این اکوسیستم، اون سیستمی که به تعادل رسیده بود از بین رفت و اون افراد هم کنن کمک کردن شناخت دقیق از اون آدمه نداشتن، فکر کنم با پول میتونن مشکل رو حل بکنن، حل نمیشه واقعا، یه سری مسائلی اصلا با پول و این داستان حل نمیشه. به نظر من کسی بعد هر کسی هر کاری بکنه که وظیفه‌شه.
جنبه ترویجیش چطور؟ یعنی وقتی مثلا این شرکت بزرگی داره میاد کاری انجام میده، بعد میاد بیلبورد میزنه، توجه جلب میشه به
این داستان دیگه است.
آها.
این داستان دیگه است. دقیقاً فرق یه کار اسکیلبل و یه کار در واقع غیر اسکیلبل. مثلا اینکه همین نکته که من دارم میگم که مثلا ما توجه رو به در واقع مشکلی که برای توانیاب‌ها ایجاد کردیم جلب بکنیم، این یه داستان فرهنگیه. خیلی فرق میکنه که شما برید دو تا ویلچر بخری برای یه توانیاب. این دو تا کار کاملا از هم جداست.
تو بیشتر روی تغییر فرهنگ، یعنی میگی اون هزینه صرف تغییر فرهنگ بشه.
من میگم اگر قرار هست هزینه ای انجام بشه، با یک دانش درست، با یک تفکر درست، با یک تعقل درست در یه جای هزینه بشه. اینکه شما یه عکسی رو بدی مثلا یک طبقه خیلی خوشگل درست بکنی، یه سری استارتاپ بیان برن، هیچ وقت هم پاسخگو نباشی که آقا چه استارتاپی هست توی این طبقه تو در اومد، و هیچ کسی هم نهایت قضاوتی بکنه هیچ چیزی به نظر من. ولی اگه بتونی یه تفکری رو در واقع بگی، آقا مثلا فرض بکن مردم بلد نیستن، حالا یه مثال دیگری مثلا با خانمای باردار درست رفتار نمی‌کنن، فلان جا در حق بچه‌ها فلان اشهاف داره میشه، فلان جا در تربیت فرزندها خیلی آدما اینا رو نمی‌دونن، ما می‌خوایم بهشون آموزش درست بدیم. این خیلی چیزام خوبی هم هست، میمونه یه چیزی هست.
سیار علی، خیلی صحبت خوبی بود رو هم رفته راجع به مسئولیت اجتماعی و از یه نگاه متفاوت از طرف کسی که خودش درگیر این قضیه بوده.
خب بریم سراغ بحث بعدی، چون راجع به در واقع سلامت الکترونیک یا ای هلت گفتی خیلی علاقه‌مندی توش، فعالی، به همون میگی مثلا چی هست ای هلت، چی کارا توش شده؟ خودت
یه سوال، اینم در راستای همون حس مسئولیت، حس کارآفرینانه بوده که رفتی سراغ این؟
خب آره، یعنی واقعیت همین هستش که من بعد از اینکه توی چارگون، خب تا زمانی که مدیر عامل بودم ما همیشه سیاستمون بود، من همیشه میگفتم بچه‌ها که میرین سافر دمو میکنین، هیچ وقت نگین ما از شرکت چارگونیم، چارگون اینه اون اینا، اول سافر رو بذارین وسط، یارو ببینه که شما مشکلش حل میکنین، بعد راجع به شرکت و اینا حرف بزنین. یعنی اصلا دنبال یه چیزایی، حتی دنبال برندینگ شرکت هم حتی نرفتم تا چه برسه مثلا پرسونال برندینگ. ولی بعدش یه اتفاقی برام افتاد و اون که مدیر سرم خلوت‌تر شد و یک دو جا ازم دعوت کردن، گفتن که شما بیاین راجع به موفقیتتون صحبت کنین. خیلی جالب بود که حالا من خودم هیچ وقت اینجوری نگاه نکردم که این واقعا یه ساکسس خیلی بزرگه، این همین اتفاق باعث شد برگردی نگاه کنین. چون وقتی خود مدیر اجرایی شرکتی همش می‌بینی که اینجا ترکیده، اونجا اون مشکل هست، اینجا مشتری ناراضی، اونجا سافر اینجوریه، اینجا تکنولوژی آبسولیت شده، بعد یه فکر اساسی بکنی، این با اون اینتگری نیست، نه هزار جور گرفتاری که بعد تمیشه درگیرشه، هیچ وقت نگاه نمی‌کنی ببینی مجموعه این گرفتاریا داره رشد می‌کنه و بزرگ میشه و یه دستاوردهایی داره. وقتی رفتم صحبت کردنم باعث شد که کمی برگردم و نگاه کنم به زندگیم و ببینم که خب نکن داستانی که اتفاق افتاده اینجوری بوده. تو یه زمانی دوست داشتی توی محیط در واقع مورد علاقت کار بکنی، اومدی یه شرکت رو شروع کردی، بعد کم کم یه سری آدم اومدن کنار، این شرکت رشد کرده، بزرگ شده، به جای رسیده. از اینجا بعد زندگیت قرار است که یه سری آدم بیان بگن که اون دوره‌ای بود که تو در واقع هنوز آدم موفقی بودی و یک تغییری داشتی تو دنیا چیز می‌کردی، ایجاد می‌کردی و هنوز در واقع زنده بودی، در اون دوره مثلا چیکار کردی؟ واقعا این قرار این اتفاق برای من بیفته یا قرار هستش که آینده من موفق تر از گذشته من باشه؟ ترجیح همین هست. واقعا دوست دارم خیلی خیلی دیرتر به این چرخه اون آدمایی برسم که گذشتهشون خیلی درخشان تر از روبروشون هست. و این همین اون موقع در واقع نشستم فکر کردم، به خودم گفتم اگه که ایجاد کردن جذاب تر هست بشن، همون کاری که برای جذاب برای انجام بده. یکم دور و بر نگاه کردم، به نظر اومد که یعنی یکی از در واقع احمقانه ترین چیزایی که به نظر خودم، ببخشید واجم بکنم، ولی چون به نظرم واقعا احمقانه است، من الان مثلا اون موقع مثلا 40 سالم بوده، یک آزمایش در واقع خون از مثلا 5 سال پیشم نداشتم. اگه میرفتم یه فاکتور خونی رو پزشک نگاه می‌کرد، مثلا این قند خون رو می‌دید، نمی‌تونست مقایسه بکنه بین پارسال چی بوده، 6 ماه پیش چی بوده و مثلا 8 سال پیش چه جوری بوده این قند خون، یا میزان گلبول قرمز و سفید و خیلی از فاکتورهای دیگه و خیلی از آیتمایی که باید برای آدما رکورد بشه. کلا به نظر اومد که خیلی داستان جالبیه که یک سری پزشک میان رو کاغذ یه چیزایی می‌نویسن و این خیلی جالبه، از یک نگاهی بهش نگاه می‌کنی، یه دونه چکه از یک نفری که نه با تو قرارداد داره به اسم بیمه با اون پزشکی هیچ قراردادی نداره، هیچ چیزی نیست، فقط پزشکی یه دسته چک بیمه دستشه، میتونه چکی بنویسه که 1 میلیارد تومان برای بیمه هزینه ایجاد بکنه. و عرض کنم حضورتون که بخوام فکر کنم یکی از جاهایی که میشه توش خیلی ورود کرد، جای بسیار پیچیده‌ایه، درک درست از این که تو در واقع بدونی که جایگاه بیمه چیه، درک درست از این که بتونید اصلا سازمان هلس کشور رو بشناسی، بفهمی که چه کسی تصمیم گیر هست، چه کسی میتونه تغییر ایجاد بکنه و خیلی از آیتم‌های دیگه، چیزایی که هم ازش مطلعم به واسطه‌ای که نزدیک 20 سال تو این حوزه دارم سافر میفروشم و ارتباطات در واقع ایجاد شده، رفتم دیدم مشکلاتو، دیدم شرایطو، دیدم جای جایگاه ها رو دیدم و فکر کردم که در واقع این یه چیزی که میتونم توش ورود بکنم و میتونم توش یه تغییر ایجاد بکنم.
پس علت ورود بیشتر به خاطر این بود که یه تجربه قبلی داشتی و فکر میکردی که فرصت های اینجا وجود داره و از طرف دیگه
علاقه‌ام بود.
احتمالاً احساس نیاز رو دیدی.
احساس نیاز رو دیدی.
کار نمی‌کنه و غیره.
نه اینکه حالا مثلا میگن که خوبه پاشیم بریم و اینا. نه واقعا بر مبنای تحلیل بوده.
و یه حرفی شاید قبل از اینکه بیام توی استودیو زدی به نظرم خیلی خیلی حرف جذاب و جالبی بود. اگه میشه راجع اونم به گفتی که در واقع ای‌هلت درست الان درک نشده و برای اینکه کسی بتونه واقعا موثر تو این حوزه کار کنه خیلی اطلاعات میخواد از وزارت بهداشت و نظام پزشکی. اینو یه خود بازش میکنه نظام خیلی حرف مهمیه.
بیزینس مدل قضیه چیه؟
نکن آخه نکتهش هستش که مثلا یه نفری که دلش میخواد توی فرض کن فضای سبز مثلا توسعه فضای سبز کار کنه، این نفری که دوست داره برای فروش کالایی در واقع فعالیت بکنه، این نفری که دوست داره توی صنعت عکاسی، هنر، داستان، کتاب قصه، هر چیزی، هر صنعتی که اسم ببری، معمولا صنایع اینجوری ان که ورود کردن توش پیچیدگی های کمی داره. یعنی تو اول آخرش اولا خودت خیلی ساده میشی استفاده کننده، بعد با یه سری پرسجو میتونی برسی به این که چه فاکتورهایی وجود داره، چه ارکانی توی اون بیزنس وجود دارن، تولید کننده چجوری تولید میکنه، مواد اولیه از کجا میاد، سود کجاست، چه کسانی رو اصلا چه قصه، حتی بعد کم کم میتونی دید پیدا کنی که چه بخشی رو میشه دیسراپت کرد، چه بخشی رو در واقع به چه نحوی میشه وارد اون بازار شد. بازار هلس واقعیتش این هستش که مردم معمولا، مثلا ما در واقع یک مدتی بود تقریبا هر بیزنس حوزه هلس که میدونم تقریبا چشم بسته میگفتم این احتمالاً وقته ای آنلاین، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. حتی اگه خلافش ثابت بشه
چند تا داریم از این وقته ای آنلاین خیلی هم میبینیم.
میگم حتی اگه خلافش ثابت بشه من چرا، بخاطر اینکه بعضیا میرن یه بیزنس مدل دیگه رو میرن، بعد نمیس که نه اون در واقع دوباره پیوت کنن برگردن روی وقته ای آنلاین. نکتهش این هستش که به نظر من میاد چون آدما نمیتونن یه درک درستی پیدا بکنن از اینکه چه جوری میشه در واقع رفتار شغلی یه پزشک رو عوض کرد و چه جوری میشه توی در اصلا اصول معقولی درمان چه جوری شکل میگیره، چرخش کی پولش رو میده، کی تصمیمش رو میگیره و چه جوری میشه ورود کرد، توش چی کار میشه کرد، یه چیزی که به این راحتی خیلی نمیشه متوجهش شد. و من فکر کنم واقعا توی این حوزه معدود آدمایی که اومدن توی حوزه خیلی در واقع ساده ترش مثل مسئله اطلاع رسانی، مثل معقولی همین داستان وقت‌دهی و غیره و غیره ورود کردن، که اونم به نظر من میاد که وقت‌دهی آنلاین هم مثل یک سیستمی مونه. مثلا فرض کن شما یه دونه تاکسی اینترنتی راه بندازین ولی راننده‌ها هیچ کدوم هیچ اپی نصب نکرده باشن، فقط مشتری‌ها در واقع به شما زنگ بزنن یا از اپتون استفاده بکنن، تا شما بعد یه جور دستی راننده رو منیج کنی که بره سراغ طرف.
خوب مثال میتونی شاید برام بزنی از چند تا مثلا حالا خصوصا استارتاپی که تو زمینه ای‌هلت به نظرت موفق دارن کار می‌کنن، شناختن این اکوسیستم مدلشون به نظر
چند تا غیر از حالا در واقع این دو تایی که خودم دارم توش کار میکنم، یه تعداد خیلی زیاد ندارم، ولی یکی از محبوب تریناش برام آزمایش آنلاینه که در واقع یه ولیو خیلی جدی داره پروپوز میکنه. همین چند وقت پیش هم یه جایزه ای برد به واسطه تاثیری که تو حوزه توانیابا داره.
مشکلشون حل شد ظاهرا با مشکلی که به وجود اومده بود و اینا.
به هر نفر هر دفعه مشکل براشون حل میشه، ایجاد میشه و حلش میکنن دیگه. این در واقع داستانی که بالاخره یه سنفی رو دیسراپ کردن. اصلا داستان خیلی ساده ای نیست. داستان اینه که سنفی رو دیسراپ کردن، یک در واقع مجموعه از آزمایشگاهی که جاهای خیلی گران قیمتی رو در واقع دارن و هر نفر در واقع توی انتقال مشتری تو خیلی مسائل دیگه میتونن تصمیم گیر باشن. این مسئله خیلی حساسیت ایجاد میکنه، ولی من خیلی خوشم میاد، فکر میکنم که اول آخر بیزنسشون خیلی خوب فهمیدن، با در واقع خوب در واقع اینگیج شدن و داستان دارن میبرن جلو. به نظر من که از کسب کار خیلی موفق هست.
پس آزمایش آنلاینه که این کار انجام میده، دیگه هم همون دو مورد دیگه ای که خودت درگیرش هستی.
من این دو تا مورد، حالا من در واقع نمیشناسم خیلی در واقع چه دو سه تا کار دیگه هم هستن. چرا مثلا دکتر ساینا میگه کار در واقع باز کاملی رو انجام میده توی کاری که مثلا خودش هست، اینم در واقع چند تا نمونه دیگه هم داره و میاد در واقع یه ارتباط ویدیو کانفرنسینگ رو برقرار میکنه بین پزشک و بیمار، خصوصا تو خیلی از در واقع شاخه‌ها مثل مقوله‌های مثلا روانی، در واقع این که مثلا یک مشاور خانواده یا یه همچین کسی برنامه تهش میخواد مثلا چهرهتو ببینه و میخواد باهات حرف بزنه دیگه. خب اینو آنلاین هم میتونه انجام بده.
استارتاپ خوب که در حوزه سخت افزار کار بکنه چطور؟
سلامت
آره.
منظورت IoT هست؟
نه مثلا یه چیزی بود که مال آقای نقیپور باش کار میکرد، پداسیس، اینایی که یا مثلا استارتاپایی که ممکنه که کمک بکنن که از آیاتی استفاده بکنن.
خب اینا هم که تو توانتک تعدادش بودن و خیلی فوق العاده است، اون که دقیقاً مثلا یک کسب و کاری بود که یک در واقع چیز پوشیدنی داشتن، یک بچهای اصفهان هم بودن، یک ربات پوشیدنی بود برای کسی که ستون فقراتش در واقع چیز داشت. کمی اشکال مانیتایزیشن دارن معمولا اینجور چیزا، به خاطر اینکه خب واقعیت اینه که دولت باید هزینه این رو پرداخت بکنه، یعنی دولت ریسپانسیبل برای معلولی که مشکل نخایی داره همه جای دنیا یا خیلی از جای دنیا. ولی در کل اونا که خیلی فوق العاده بودن، جایی داریم که کامپیوتر برای آدمای نابینا تولید میکنه،
یکی یعنی از این قاشقایی که
اونم فوق العاده اسمش از خاصه اونم تو توانتک، کلا توانتک قشنگ درخشیدن دیگه، تعداد زیادی کسب و کار تو همین حوزه.
چه بازار بزرگ دست نخورده ایه که کسی اصلا بهش فکر نکرده تا به حال.
ببین بازار بزرگ دست نخورده، و تو چه میدونی که بازار بزرگ دست نخورده چیست؟ وقتی 4.5 بیلیون دلار سالانه ترنوور داروی ایرانه، و دارو در واقع یک کسب و کار و یک صنعتیه که بسیار دست نخورده است. الان ته تهش بازی سری مردم دارن یه سری مکمل آنلاین میفروشن، ولی این بازاری است که در خارج از ایران اولا شبیه ایران نیست. این همیشه ما اینو یاد گرفتیم، هر چیزی که خارج از ایران شبیه ایران نیست، بالاخره شبیه یعنی ایران بالاخره دیر یا زود شبیه اونا میشه. مثلا یه زمانی ما میگیم مگه میشه با موبایلت ماشین بگی عالی میشه، الان این داستان هست، این داستان دیسراپت میشه.
و تو این زنجیره ارزش تازه دو تا جای خیلی بزرگتر دیگه هم به نظرم وجود داره. یکیش مسئله درمانه. وقتی راجع به هلث صحبت میکنیم، این داریم راجع به سلامت صحبت میکنیم، راجع به درمانه. اصلا درمان
دوست داری یه بار تعریفش بکنی؟
آره چرا که نه.
آره چه، و اون یکی هم بیمه،
بیزنس سلامت. آره. میدونی یعنی چی بیزنس سلامت؟ یعنی که تو سنت کمه، یه کالایی داری به اسم سلامت، این کالا رو تنها دارایی تو صرف میکنی بابت اینکه پول به دست بیاری، تو سلامت تو هزینه میکنی برای اینکه پول به دست بیاری، بعد پول تو هزینه میکنی برای اینکه سلامت به دست بیاری. این چرخه بیزنس هلث. این یه بار این چرخه رو با هم دیگه داشته باشیم. و بله به ارکان خیلی درستی اشاره کردین، ما یه صنف پزشکار رو داریم که حالا شرایط خاص خودشون دارن، یعنی خیلی جاها در واقع یعنی حرف و حدیث و پیچیدگی هایی داره این داستان، شبیه هر صنفی نیست. مقوله یه وزارت بهداشت رو داریم که گاورننس این کار رو به عهده داره، و مقوله عرض کنم حضور بیمه رو داریم، بیمه های پایه و بیمه تکمیلی، بیمه های پایه و بیمه های تکمیلی در واقع که اینا هم در واقع عمده هزینه ها رو دارن پرداخت
میکنن. و من انقدر دلم میسوزه به عنوان آدمی که به هر حال تو فینتک دارم فعالیت میکنم، انقدر فرصت دست نخورده در حوزه بیمه و اینشورتک وجود داره، همه دارن میرن سراغ فروش بیمه شخص ثالث.
آره.
و در حالی که شما مثلا با کارهای خیلی کوچیک و رایگان صرفا مثلا فرض بگی بر مبنای جلوگیری از یا مثلا برای تشخیص کلاهبرداری، کمک هایی که به بیمه ها میشه انقدر اعداد و ارقامی که توش اتفاق میفته بزرگه که حالا هی برو بیمه شخص ثالث بفروش، مثلا پول از سرمایه گذار بگیر.
حتی تو همین حوزه هم یک دو تا کار خیلی خوشگل من دیدم چند وقت پیش توی نمایشگاه، یک کسب و کاری بود که تو میتونی با ماشینت با اپ اونو از ماشینت عکس بگیری دور بر ماشین و همین ثالث بخری، چیز بخری، بدنه بخری. مثلا میخوای بری اصفهان با ماشینت بدنه نداره، میگه حالا مثلا یه
مرکوری فکر میکنم این کار میکنی، یا مرکوری با مایلیجه. آره اینا هم یعنی همشون در حوزه همین قرار میگیرن، نه صرفا مثلا نوبت دهی و حالا مثلا کاری که مرتبط به توان.
حتی فکر میکنم اگه از دیتا خصوصا تو حوزه هلت، اگه دیتا نمیم چقدرش الان تو قاعدتا این رو باش واقفی، اگه دیتای خوبی جمع بشه و بشه استفاده کرد، میشه کلی بر اساس اون دیتا ارزش خلق کرد، شاید بشه بیمار رو ارزون کنی، متنوع کنی و غیره. ولی نمیدونم تو ایران چقدر حساسیت روی اون دیتا هست.
خیلی زیاد. اینقدر حساسیت وجود داره که الان یه سری دیتا خیلی بزرگی تو وزارت بهداشت هست، اینقدر روش حساسیت هست که خودشون استفاده نمی‌کنن.
فقط جمع شو.
ولی دیتای عظیمی جمع شده. یعنی الان تقریبا میشه گفتش که تو یک بیماری خاصی که مد نظرت هست، یه سرچ روش بزنی میتونی تعداد اون بیماری رو در بیاری. ولی خب خیلی پیچیده است. بخاطر اینکه دیتای اداری مالی درمانه. آها. ولی در این حد اداری مالیه که مثلا یک دارو به عنوان یک کالا توش تعریف شده، و تو مثلا میتونی مطمئن باشی کسی که مثلا هم متفورمین استفاده میکنه هم انسولین استفاده میکنه احتمال زیاد این مثلا آدم دیابتیکه، و بر اساس یه سری داستانهای از این دست بعد مثلا چند تا کرایتریای دیگه هم بزنی توش، میتونی مثلا تعداد آدمایی که تو ایران کر گرفتن از یک جایی از در واقع وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های وابستهش، میتونی تعدادش رو در بیاری که این در واقع آمار بزرگی از جامعه
سری زمانیش مشخص بشه، تعداد زیادی هم مشخص بشه، معلوم میشه که مثلا اینها ممکنه در 5 سال آینده آدم‌هایی که این شکل این نوع بیماری رو داشتن یا این دو نوع دار رو با هم دیگه مصرف میکنن، در 5 سال آینده مثلا ریسک فوتشون 50%. این علاوه بر اینکه هزینه هایی که تحمیل میکنه به سیستم درمانی خیلی کم میکنه، برای بیمه بسیار ارزشمنده.
آقا این دیگه فوت میکنه رو این دیگه هزینه نکنه. ولی واقعیت هم هستش که الان متاسفانه از این دیتایی که داره جمع میشه اون استفاده که فکر میکنی نمیشه، یعنی ازش میشه در واقع مثلا الان فرض کن مثلا یه دارویی رو میخرن 4 میلیون دلار، بعد میگن سال دیگه چیکار کنیم، مثلا میگن خب مثلا 10% بزنیم روش دیگه 4400 مثلا بخریم. ولی واقعا میشه اینو حساب کرد، واقعا ممکنه نیازی نباشه، مثلا تورم چیز نیست که مثلا رو اون دلاره و یه درصد بذاری حتما بیماری بیشتر شده، ممکنه بیماری کمتر شده باشه. ولی الان واقعا استفاده نمیشه، حتی از این دیتایی که الان هستم توی تصمیم گیری استفاده نمیشه. ولی من این رو باز برگردیم به اصل صحبت، اینو قبول دارم که یک بازار بسیار بزرگ و بسیار بکر هست.
خب ما فکر میکنم که الان وارد بحث هلس شدیم، ولی خیلی بحث جذابیه و قشنگ وقت خیلی زیادی میخواد. اگر که موافقین ادامه این صحبت رو توی قسمت بعدی بشنوید. مرسی که ما رو گوش کردید، فعلا خدا نگهدار.
مرسی، خداحافظ،
خوب باشین.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com